قصدي تعرف میتونیم بگویم که هر انسان در وجودش یک خصوصیت طبیعی که بعضا کمتر و بعضا بیشتر داره. هیچ کس استثنا نمیتونه باشه به جز بعض از انسانهایی که واقعا روک هستن و هیچ تعارفی در زندگیشان نداره. با بعضی ها میتونه که با وجود داشتنش نشان نده تعارفشان یا روک نکنه. غریزه است در وجود اکثریت انسان ها.
اما اونو باید از اخ نگذاریم. آدم های تعارفی خیلیشان روابط صمیمی و گرم با هم دیگه دارن، با دیگرا، با خودشان.
خانم ایدری، خب همین تعارف هایی که دارن باعث میشه روابط صمیمی بینشان شکل بگیرن.
بله، در تعارف ها دو طرف کوشش میکنن که با لحن زیبا بهترین کلمات و اصطلاحات را به کار ببرن و ای برای هر دو طرف هم خوشایند هست.
شما وقتی تعارف میکنین حتی اگه واقعی نباشه هم برای طرف خوشایند است.
بله.
چرا که به شکل زیبا و لحن خوش گپ میزنین.
بسیاری ها عادت کردن به تعارف شنیدن، مثلا دلشان نیست برن خانه کسی ولی دوست دارن که اونا را به خانه خود تعارف کنین.
یا مثلا کسی سیر است و هیچ تمایل به خوردن نداره ولی اگه کسی نان میخوره دوست داره او را هم سلا بزنم.
اگه تعارف هم نکنی بالکل از دستت خفه میشه.
به خاطری که تعارف نکردن را به احترامی به خود میدانه.
بله. خب بریم به بخش گشت و گذار که بعدش ما بیام از آقای موحد تشکر کنم.
زنده باشین، زنده باشین. من میفهم تعارفای شما قلبی هست.
سلامت.
خب بریم به استقبال بخش گشت و گذار روی موج جوانی. گشت و گذار. خب دوستان و علاقمندان بخش گشت و گذار برنامه روی موج جوانی، اگر دیروز برنامه ما را شنیده باشین، ما تعدادی از بهترین دریبل زنهای تاریخ فوتبال جهان را به شما معرفی کردیم و قرار شد در این هفته کلن بخش گشت و گذار ما فوتبالیستی و ورزشی باشم. خب امروز هم چند نفر معرفی میکنیم به شما. تا لحظات دیگر بشنوید از زین الدین زیدان. زین الدین زیدان یکی از بهترین هافک های هجومی که تا به حال دنیا به خود دیده است. او کار خود با کن شروع کرد و سپس در سال 1992 میلادی به بوردو رفت، جایی که شروع به اوج گرفتن کرد. زیدان در سال 1996 با پیوستن به یوونتوس به ایتالیا رفت، جایی که ارزش او همچنان در حال افزایش بود. او به یووا کمک کرد تا افتخارات زیادی کسب کند و در سال 1998، همون سالی که با فرانسه قهرمان جام جهانی شد، توپ طلا را از آن خود کرد. زین الدین زیدان در سال 2001 به رئال مادرید پیوست، باشگاهی که 5 سال بعد در آن متقاعد شد. زیزو در طول دوران حرفه‌ای خود به دلیل داشتن مهارت دریبل زنی استثنایی شهرت پیدا کرد. توانایی او روی توپ علت ستایش بسیاری از رقبا و دوستایش بود. ملیت این بازیکن فرانسه ثبت گردیده. باشگاه‌های اصلی زیدان بوردو، یوونتوس و رئال مادرید گفته شده است. 689 بازی انجام داده و 125 گل هم به ثمر رسانده است. بیاین که از نیمار هم بگوییم. نیمار در طول دوران حرفه‌ایش چیزهای زیادی خوانده شده است. البته چیزهای زیادی در موردش خوانده شده است. بسیاری از این عناوین برای چاپ مناسب نیستن، اما روبینیو را درست توصیف کرد. تجسم هنر نمایش. نیمار بسیار مصدوم شد و بیش از آن حاشیه داشت. با این همه وقتی در اوج بود، تماشای بازیش لذت بخش بود. در دوره‌ای که ورزش از مهارت‌های فردی دور شده و به نظم و انضباط جمعی در بالاترین سطح رسیده است، برزیلی ها هنوز دستان پر از جادوگران فوتبالیست دارند. نیمار اگر روشن شود غیر قابل مهار است، حرف گزاف گفته نشده. نیمار برزیلی است، در باشگاه های چون سانتوس، بارسلونا، پاریس سن ژرمن و الهلال بازی کرده. تعداد بازی هایش 717 بازی ثبت شده و 439 گل هم تا به حال به ثمر رسانده است. خب دوستان عزیز، چون وقت ما کم هست، یک بازیکن دیگر معرفی میکنیم، رونالدینیو. بعد از او با پیش میمانیم به برنامه های بعدی که البته ارتباط میگیره به بازیکنان قدیمی تر. رونالدینیو نقاش دنیای فوتبال و به طور قطع یکی از بهترین دریبل زنهای تاریخ فوتبال بود. او مهارت خود را مدیون کوچه های برزیل و بازی با حیوان خانگیش بود. نماد سابق بارسلونا به عنوان تجسم استعداد برزیلی شناخته میشه. رونالدینیو پرحاشیه و پر اشتباه بود، اما به طور قطع یک نابغه فوتبالی بود. ستاره برزیلی استاد فریب و ببخشید ستاره برزیلی استاد رقص با توپ بود و در یک لحظه مدافعان مبهود میکرد. شما جوانها بهتر از ما او رو میشناسین. خب ملیت ای بازیکن همون قسم که گفتیم برزیلی هست و بازی های کتاب حال ثبت شده. البته باشگاه های اصلی ای بازیکن پاریس سن ژرمن، بارسلونا، آسی میلان، فلامینگو، اتلتیکو مینیرو ثبت شده. تعداد بازی های 646 بازی هست و 231 گل هم به ثمر رسانده است. خب دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه فردا باز هم از بهترین دریبل زنهای تاریخ فوتبال جهان با شما سخن خواهیم گفت در برنامه روی موج جوانی و در بخش گشت و گذار. برنامه ما همچنان ادامه دارد.
اینجا
عشق را تقسیم کن بر دوستان،
عشق را تقسیم کن بر دوستان، هر چه غم داری به صحرا هدیه کن.
اگر دلهای ما به هم نزدیک باشه، دیگه فاصله و جغرافیه معنایی
نداره. شعار همیشگی ما بر روی موج جوانی،
روی موج جوانی کاروان حله شادی ها و شادمانی هاست.
این کاروان صدا و سخن و موسیقی همه روزه در همین ساعت بر دوش امواج در سر تا سر افغانستان سفر می کند و هم سفر لحظه های خوب شماست.
بیاین همه با هم باشیم و در کنار هم تا خاطر انگیزترین لحظات رقم بخورد.
اینجا
روی موج
جوانی،
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 جوانی.
تشکر از شما، سپاسگزار هستیم. چقدر خوب بخش گشت گذار اجرا کردین.
این دیگه تعارف بود خانم حیدری، این دیگه تعارف سرسرکی بود.
نه تعارف،
نه نه، ایش تعارف نکنین، ایش نخواستم.
نه سلامت باشین، تشکر از شما.
ممنون.
درست است که برنامه زنده است آدم توپک میزنه. من میفهمم که بخش داره چقدر خوبی اجرا کردین، چقدر یعنی که چقدر توپک زدین.
نه آقای مبارک، واقعا گفتم که خیلی خوب بود، دست شما درد نکنه.
سلامت باشین.
خب البته که نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل که امشب موعدش ساعت 6:51 هست، ولی خب در حد 1 دقیقه ما وقت داریم آقای موحد. خب که یکان
مشکلی نیست، هر چی که شما بفرمایید ما در خدمت دوستان عزیز هستم. البته ما گفتم که اگر محور بحث امروز اعلام شوه یک بار دیگه پول‌های ارتباطی برنامه رو اعلام بکنیم بد نیست. شاید تعدادی از دوستای ما تازه به جمع شنونده ها پیوسته باشن. خب شماره اختصاصی برنامه رو که معمولا من اعلام میکنم 2098 999 1056 459 است. باقی نشانی ها رو شما لطف کنین.
به خاطر چی خودشان اعلام میکنن؟ چون که همین خط پیش خودشان هست. آه
دیگه چکار کنیم دیگه، این بار سنگین به دوش ماست.
بله خب از تعارف میگفتیم، از ویژگی های آدم های تعارفی دوستان عزیز. خب دیگه چیز نمونده به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل. انشالله بعد از اذان برمیگردیم با ادامه یه برنامه و صحبت های دیگری که داریم و بخش های دیگر برنامه. التماس دعا دوست.
التماس دعا دوست عزیز.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا قبول بشه دوستان عزیز با برنامه روی موج جوانی و ادامه بحث در مورد ویژگی های آدم های تعارفی در خدمتتان هستیم.
بسم الله بفرمایید.
بله، بعضی از آدمای تعارفی های موید به شدت مهمان نواز هستن. یعنی
گفتیم خانم ای داری
مهمان نواز هستن،
آدم های تعارفی به شدت مهمان نواز هستن.
بله، بعضیشان یعنی که همونطور که میگن قدم رنجه کنین، صفا آوردین، خانه ما رو روشن کردین، با شما خیر و برکت به خانه ما آمد و روی چشمای ما قدم مانده
سایب
سایب اما تو هم ازت پذیرایی میکنن.
والا گپی جالبی بود. از خوش صحبتیشان با مهمان گرفته تا پذیرایی هایشان با انواع و اقسام غذاها.
بله، یک رقمی هم که گپ میزنن که اس کنی اونجا خانه خودت هست.
چون بعضیا گفتیم من یادم اومد همین تو سرچ بکردم در ذهن خود دیدم که نه همین آدمایی داریم ما و شما.
بله.
البته گپای از این دست هم میشنون که خانه خودتان هست، یک دفعه احساس غریبی نکنین، اینجا هر چی به کار داشتین بگوین و و و.
بله، البته که وقتی صمیمیت ها یک کمکی بیشتر شد تعارف هم کنار میره دیگه. صاحب خانه هم امیره میخواید تا مهمان به تعارف بند نمانه.
این باز مره یاد قصه انداخته خانم ای داری میگه یک نفر رفت در یک جای مهمان شد.
خب
امونجا شیش که هیچی نمیاره. گفت که شما در خانه تان کله نمیخورین. یک دفعه گفت که صاحب گفت اگه کله میخورین که بچه ها رو بگم بر از دکان بیاره. گفت نه من خود نمیخورم، اگه شما خوردین در پالیتان یک دانه من میخورم. آینه تو گفا هست دیگه.
بله.
و رحمت الله و برکات و سلام به تمام شنوندگان عزیز. من یک تن از باشندگان شهر کابل، اسم نعمت الله فرزند روح الله هستم و همینجا در خدمت شما هستم. اکثرا در منطقه هایی که ما اونجا زندگی میکنیم دوستا و عزیزان زیاد اومده باشه که تعارف میکنن، چنانچه ما مردم بسیار مهمان نواز هستیم و همه گیره میفهمن. آنها تعارف میکنن و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم فرموده هر گوه یک دوست شما به شما تعارف میکنه آن را قبول کنید و اجابت کنید. به همین دلیل ما آن را اجابت میکنیم و تعداد از دوستان و گذراندن و وقت کنار هم ما نیز تعارف میکنیم تا خوش باشیم با هم.
بعضی از جلسات بعضی ها اقه تعارف میکنن که وقت برای گپ اصلیشان کم میارن.
حالا بعضی وقتا در یک جلسه بعضی ها اقه تعارف میکنن که گپ اصلی بین تعارفات گم بشه بخی.
و این قسم تعارفات معمولا در جلسات خواستگاری و یا معرفه و تعودی یک مقام خیلی زیاد دیده میشه.
خیلی بعضی های دیگه با تعارفات خود اوقات دیگرها رو میگیرن و وقت برای صحبت دیگران نمیماره. خانم ایداری
ما هم میگیم ای کاش تو جلسات به جایی که مایک به دست آدم های تعارفی بفته به دست کسی بفته که حرف برای گفتن داره.
بله بله.
سلام و زبر علامی هستم، فارغ سن به 12، فعلا مصروف آمادگی و آماده کردن خود برای امتحان کانکور هستم. و نظر شخصی من تعارف کردن یک کار خوبی نیست، با تعارف مواجه میشیم، باید که مردم دیگر را دعوت کنیم، مهمان نواز باشیم، مردم روی خوش داشته باشیم و همچنان احترام متقابل داشته باشیم.
یک زمان خانم ایدری خوب
بله خوب
اینمی آدم ما یک سلا زدیم در رو گفت خری خود کجا واسطه کنیم میفهمین که رو میگم همین میر شوان میر آقا را دیگه باور بکنین دیگه بند ماندیم بعد از شما حمایت کو که حمایت کو حمایت کو حمایت کو اینا خود سایه میجه میگیره آمدن یا نه
خیلی علاقام دارن آقای موحد به اینکه بیان جای ما و شما را جای ما و شما را بگیرن و خوب کار کنن، یعنی خوب کارم یاد بگیرن، به خاطر این میفهمین چی شده میرشمن خو ریزش کده.
عجب خدا میرشمن... دردش قوت بیده
میرشمن ریزش کده. میر آقا هم گفته خوش من خود تنها رفته نمیتونم چی کنم چی نکنم، بیا که همی از آمد اینجا گفت که مای که میتونی که من برم یک گزارش تهیه بکنم
ببینم.
گفتم باشه بره، جوان هستم دلش دشت کنده که آقای
یعنی میر آقا رفته در بیرون که گزارش بله بریم
رفته گزارش تهیه بکنم
خدا خیر پیش بریم بیا بریم ما شما چای بخوریم ببینیم چی گپ هست.
دل آقا درد دل آقا چی میگی بچه یه قص اهه میکنی ها
خیلی چی کنم
ایه خورا صدا کن
ایه خورا صدا کنم
هره
نه نه نه
دردی نه 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 اعلام کن که دیر شد نه
اعلام کنم
اعلام کن که دیر شد
چاج بیشی دیگه شتو بگی
نه نه نه
راست بگو یک دفعه دیگه بگو
کنج بیشی
راست بگو
راست بگو
شاباز شاباز شاباز
زنده
باشی کلش هم یک دفعه بگوی
آها
کنج بیشی راست بگوی
آفرین آفرین شاباز شاباز ترشی نکن خب
سلام علیکم شنوندای قند و ارجمند و چاکلت و نبات و شیرپیره و کیله و اینه تو چیزا چیال دارین. من آمدم در بازار که یک گزارش بگیرم، همینجا یک کاکای دکاندار است، ولی کله رسای کو، ولی تیپ رسای کو، کش رسای کو، فش رسای کو. سلام علیکم، سلام علیکم بیادر چیال دارین.
علیکم و علیکم چطور هستی بچه‌م جان جرفی؟
سلامت باشی، سلامت باشی. من از رادیون.
رادیون؟
رادیون
رادیون رادیون رادیون کس میشنوه؟
رادیون دیلا رادیون دیلا چیال داری خوب هستی؟
شکر شکر.
رخت تکه میفروشی؟
نه خیلی جلغوزه میفروشم. نمیبینی؟
جلغوزه؟ نه نه این رخت ها میتر چند هست؟
قابلی شما رو نداره، شما ایت پیسه دادین برور.
خوب؟
هره؟
میخواییم که یک دریشی برای خودم جور کنم، بودوزم از امی تکه برای یک برایم یک جوره دریشی. چکم میشه پیسه؟ پیسه چکم میشه؟
جانی کاکایی سعی که اول در قواره تو کن دریشی و این چیزا نمیخوره. خب خیر بودوزم مهمان ما باش، ما مهمان ما باش.
واقعا؟
ها؟
بسیار خوب بسیار خوب. از اینمی تکه اینمی خوبیش معلوم میشه نه؟ میتو چند هست یک جوره از امی قیچی کن؟
نه
یک جوره نه یک دریشی.
ای صبر کن من میفهم قواره تا دیدم فهمیدم دیگه یک گفت
قیچی کن دیگه
خلال نکن دیگه نه
خو خو خو
اینه
آفره
بگی
این بسیار ریزه هست مکنی
نه نه ریزه نیست خوب میتن
ریزه هست
غاز میتن از این چیکایی نیست آقا نکیست
خب پیسه میگیری؟ پیسه چی قشت میگیری یا نه؟
قابلی شما رو نداره بیدر بیدر
خود تشکر سای مرم
بابا کجا ها پایسه چیکار بده دوز بگیرید
دکاندار صاحب چی حال است دوزدم خودید
ترسیدی دور کنی
من دوز داشتم
نیستی رخت زیری بغلی زدی و بیتو میری وی
مگم خودت نگفتی که قابل شما را ندارم مهمان ما باشین؟ ازم میگه پازده
یا ندارم؟ من یک چیزی گوشم تعارف کدم که تو یک نزاکتی کدم به شما بگی؟
نزاکت؟ نه مرا جوز بگی نه نزاکت که پیسه چه
خانده که که مرا پیسه درشی رو بیتی مگر نه پیسه جاریک میکنم
بخیالیم که نفهمیدی ما کی هستم ها؟
هر کی هستی هستی تو کی هستی؟
بگی پارچه تا نمیخوای بگی
پارچه تا نمیشه اونه که قیچی کدوم نمیخوای برو ما خو مسخره چون هستیم
تو میفهمی که مکی هستم
مرا پایچه را که اینجا پایچه جارک میکنم هر کسی هستی دیگه در خود هستی
بگی پایچه
مرا بزنی من که این حالی به پایچه جارک میکنم هر کسی هستی خود هستی به قدوانه هستم نفسی در بکشم خوردی
چقدر بدماش بودی تو ایج نمیخرم
میگم چکره قیچی کدوم نمیخری مطور چکره رو نکنم مطور چکره بیایستی تو
میخرم شک میخرم
خواب جن
واحد فکر کنم دلتم یخ کرد که میرا قرار لخ خورد.
همه تو دلم یخ کرد خانم ایدری که نگو. الهی کردو اشاره می تو لات خورد برن. ما هیچ خوشم نمیاد از این دو نفر. گمش کن.
البته ولی در حرفه ما و شما آقای موحد ای خطرام هست.
خصوصاً
برای
بله.
گزارشگرا و خبرنگارا که میرن در جامعه ممکن است بازخورد خوب برشان نداشته باشه، لط بخورن، دشنام بشنون.
بله اصلا بله. در همین سالی که گذشت آمار خبرنگارایی که مورد لط و کوب قرار گرفتن، به احترامی قرار بله. گرفتن خیلی زیاد بود.
بله بله، چون از مشاغل پرخطر هم
بله.
حساب میشه
بله. بدون شک بله.
خب از تعارف میگفتیم.
آها راست میگین بله, بله.
میگن برو فلانی رو با گپای دق قسم راضی کو، یعنی یک سری تعارف تحویلش بده که راهش بگیره و بره.
خانم ایدری شما میدانین در بین دوستای ایرانی ما یک اصطلاح هست به نام پیچاندن.
بله بله.
میگه برو فلانی رو بپیچان، یعنی برو یک حرف بزن و یک کاری بکن که نیایه خانه ما.
حالا شما چی کار میکنین؟ شما میرین تعارف تکه پاره میکنین؟ تعارف تکه پاره کردن هم از اصطلاح های رایج در ایران هست، یعنی
بله.
با صلاح سمرقندی طرف مقابل راضی میکنین که شرایط برای پذیرش آماده نیست.
نیست، کسایی که خوب گپ میزنن بسیاریشان اهل تعارف هم هستن، اونا یاد دارن که چطور با تعارف های زیبا دیگرها را راضی کنن.
بله تعارف بد نیست اگه به اندازه باشه و شیرین هم خواد بود، اگه واقعی
اگه
باشه.
واقعی باشه بله.
من شخصا خودم اهل تعارف هستم و به مردم احترام و حرمت قائل هستم، به خرد، به کوچک، به زن، به مرد، به همه روابط نیک و انسانی دارم و در تمام مواقع از جایگاه ادب و احترام با مردم پیش میرم.
میتونیم بگیم در هر جامعه انسان های وجود داره که در وجودشان تعارف است. انسان های همچنان زدشان وجود داره که تعارف در وجودشان اصلا وجود نداره. روک هستن تمام گفته هایشان ها با شکل درست و طبیعی بدون هیچ نواکتمان پیان میکنن.
میگه اوقع تعارف کرد که ما نفهمیدیم مثلا گپش چی بود.
میگه اوقع تعارف کرد که نفهمیدم صداقت داره یا نه.
میگه تعارف کرد ولی تعارفش به جای بود.
میگه با تعارفاش وقتیم را گرفت، چند جای کار داشتم.
میگه اوقع تعارف کرد که من نتونستم اون گپ خودم بزنم.
بعضی ها در تعارفایی که میکنن گپای خودم میپیچانن، یعنی واضح گپ نمیزنن.
بله بعضی هم یک قسم تعارف میکنن که تو شرمنده میشی که گپ خودت بزنی یا نزنی.
بله
جوان را پدرش روان کرده که برو از فلانی طلبکار هستیم پیسه را بگیر. جوان وقتی دانه دروازه او شخص میره او قدر با تعارف روبرو میشه که میشرمه قرض خود طلب کنه.
راست میگید. یک مورد دیگر ما بگیم خانم
ایدر.
جوان رفته بود قرض خود بگیره ولی طرف مقابل او قد تعارف کرده بود، او قد زمان باز بود و همراه تعارف از بیچارگیاش گفته بود که جوان دلی سوخت یک مبلغ دیگه هم برش داد.
بعضی از آدم های تعارفی به شدت ساده هستن.
بله شاید در کنار سادگی خوب بودن و صداقت اونا باعث شده که همه هم مثل خود ببینن و تعارف ها و تعارفات طرف مقابل مثل تعارف های خود صادقانه بدانن.
بله این قسمی هم میشه.
بله
بدون شک بعض انسان ها تعارفشان بیشتره در جامعه کنونی و در شرایط کنونی کم پیدا میشه. قسم افراد به خاطر از این که در شرایط کنونی مردم تمام اطلاعات که واقعا ضرورت دارن رسیدن و فهمیدن که تعارف یک چیز خوب نیست و باعث میشه که نظر دادن در شرایط واقعی و درست بازمان.
دوستان عزیز جوان، در برنامه امروز روی موج جوانی ما و خانم حیدری از تعارفات و از اینکه آدمای تعارفی چی ویژگی‌هایی داره قدری با شما صحبت کردیم و صحبت‌های خوبی شما را هم شنیدیم. حالا ببینیم که در پیامک‌های شما موضوع تعارف چگونه انعکاس یافته. خانم حیدری زحمت چه می‌کشند؟
خواهش می‌کنم. معصوم گلجانی از کابل گفتن صلاح زدن و تعارف در فرهنگ ما وجود دارد. بعضی ها زیاد اهل تعارف و صلاح هستند و حتی خود را به زحمت مندازند، ولی به نظر ما هر چیزی اندازه دارد. در صلاح زدن هم نباید زیاد روی کنیم. علی فرزام از مزار گفتن به نظر ما تعارف های روزانه نقش زیاد در روابط اجتماعی ما دارند و باعث میشن محبت ها زیاد شه و اگر واقعی باشند.
تعارف میکنم، زیاد تعارف نمیکنم، ولی بعض وقت که تعارف میکنم برای کسی از تای دل است. تعارف شده یا تعارف کردیم نفره، ولی ای که تعارف کرده باشم گیر نیفتادیم. بدون شک اول میگه جای خودم میبینیم، بعد قدم خودم میمونیم. و بعض وقت هم شده که نفر تعارف کرده و من اصلا دلم نبوده باز زور دکرد.
شکیلا احمدی از سرات گفتن سلام، من خود محل تعارف و صلاح زدن هستم و فکر میکنم این یک نوع احترام به دیگران هست، به شرطی که کسی از این اخلاق خوب سوء استفاده نکنه. محمد نسیم فیاض از غزنی گفتن گاهی یک تعارف به جای ممکن است ضررهای غیر قابل جبران به بار بیاید، مثل اینکه یک بیگانه را به خانه خود صلاح بزنیم و او خانه ما را غارت کنه.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان شما. سید ابوبکر هستم از باشنده ولایت کابل. معمولا در مهمانی، در نان خوردن، در امت موضوعات بسیار بیشتره. 100% در هر شهر و در منطقه این فرهنگ صدق میکنه و فرق داشته باشه. صادقانه بگویم و کسی از ما خفه هم نشه، معمولا بیشتر نسبت به شهرها در دیهات ها تعارف بیشتر است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر از سید ابوبکر جان و تشکر از شما خانم حیدری که پرمکای دوستای ما رو لطف کردین و خواندین. یک جهان سپاس از شما شنونده های عزیز. باز هم منتظر پیامک های قشنگتان در برنامه خودتان روی موج جوانی هستیم.
بله دیگه باید بریم سراغ بخش پایانی.
بله بله.
گلانه
اگر یک صفت خوب برای دوستی بگیم میتونیم از وفا و تعهد نام ببریم.
بله درست است. اگر از دو دوست که سالها با هم دوستی کردن بگوییم که ویژگی دوست شما چی هست، شاید بگویه که دوستم خیلی به قول و قرارایش پایبند است.
شاید هم بگه که در شرایط سخت ما را تنها نمانده و پالویم بوده.
ایگپا یعنی اگر دوست را انتخاب میکنیم، کسانی را انتخاب کنیم که هیچ وقت به خصوص در شرایط سخت ما را تنها نمانند.
امام علی علیه السلام انتخاب دوست و ویژگی یک دوست خوب را نیکی و وفاداری او دانسته و می‌فرمایند هر کس نیکی و وفاداری کند سزاوار برگزیده شدن و دوستی کردن است. خب دوستان عزیز دیگه وقت خداحافظی است. با شما خداحافظی میکنیم، در پناه الله مهربان باشید.
خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تشییع با شکوه پیکر شهید سید حسن نصرالله تا ساعت دیگر و چالش های اهالی رسانه در افغانستان. شبکه المنار گزارش داد که مردم لبنان از سراسر این کشور با وجود نامساعد بودن شرایط جوی در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله و شهید هاشم صفی الدین شرکت کردند. مردم لبنان از سراسر این کشور با سرعت به سوی بیروت در حال حرکت هستند و انگیزه اونا وفاداری به دو سید شهید است تا بخشی از صحنه باشند که پیش از وقوعش وارد تاریخ خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در آستانه تشییع و خاکسپاری پیکر شهید سید حسن نصرالله در بیروت با انتشار پیام به زبان عربی و فارسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ملت بزرگ لبنان سزاوار است که به همه فرزندان دلاور خودش به ویژه این دو سید بزرگوار افتخار کند، قهرمانانی که به پیمان خود وفادار ماندند و از شرافت امت دفاع کردند تا شهادت در راه خدا نصیب اونا شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که صبح امروز به همراه هیئت بلندپایه ایرانی برای شرکت در مراسم تشییع سید حسن نصرالله عازم لبنان شده بود، وارد بیروت شد. رئیس مجلس ایران در رأس هیئت بلندپایه متشکل از مقامات ارشد ایرانی در این مراسم شرکت می‌کند که در آن مقامات و چهره‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از 65 کشور دنیا در کنار سایر مردم دلداده جبهه مقاومت حضور دارند. سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان در تاریخ جمعه 6 میزان 1403 در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی در منطقه زاهیه جنوبی بیروت به شهادت رسید. این حمله که توسط جنگنده های اسرائیلی انجام شد، مقر اصلی حزب الله در بیروت را هدف قرار داد. این حمله همچنین منجر به شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد حزب الله و سردار عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد که در محل حضور داشتند. شهید سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در تاریخ 13 میزان 1403 در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه زاهیه جنوبی بیروت به شهادت رسید. این حمله که بخشی از عملیات گسترده اسرائیل علیه مواضع حزب الله بود، با استفاده از بمب‌های سنگین انجام و منجر به تخریب چندین ساختمان شد. پیکره شهیدان سید حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب الله لبنان و سید هاشم صفی الدین معاون و قرار هست که امروز در جنوب لبنان تشییع شوند.
گفتم محکم تری ساد نام تو را به دشت که گفتم جوشید و لاله داد. نام تو را به گریه که گفتم این اختیار شد، نام تو را به خاک که گفتم برق بهار شد. نام تو رود است، نام تو باران، نام تو لبنان، نام تو ایران، نام تو روشن، نام تو آرام، نام تو صبح است، صبح سرانجام. تو آب روی مشرق زمینی، آزادگی را نقش نگینی، شمشیر ایمان، سرباز قرآن، نصر من الله.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از مردم برای شرکت گسترده در مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین در بیروت دعوت کرد. جنبش حماس در بیانیه‌ای با تأکید بر وفاداری با آرمان شهدا و تجدید پیمان برای ادامه راه مقاومت تا آزادی کامل فلسطین از مردم خواست تا در مراسم تشییع پیکر سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان و سید هاشم صفی الدین جانشینش که امروز برگزار میشه حضور پرشور داشته باشند. حماس در این بیانیه ضمن تجدید پیمان با شهدا تاکید کرد که مقاومت تا زمان آزادی کامل سرزمین فلسطین و بیرون راندن اشغالگران صهیونیستی از این سرزمین ادامه خواهد داشت. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید مسیر احسانی، آگاه مسائل سیاسی. آقای دکتر احسانی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری در سرتاسر دنیا. در خدمت شما
هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب امروز بعد از ظهر بنا هست که تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین برگزار شود. طبق خبرهایی که رسیده، خب حضور مردم و حرکت مردم به سمت محل تشییع بسیار چشمگیر هست. ارزیابی بفرمایید آقای دکتر.
بله، هم حضور مردم و هم حضور گروه‌های سیاسی تو امان گزارش میشه که بسیار چشمگیر هست و یک حضور با شکوه میلیونی رو ما امروز در تشییع جنازه این دو شهید بزرگوار و رهبران مقاومت شاهد خواهیم بود و پیش بینی میشه که یک جمعیت میلیونی خیلی قابل توجهی شرکت بکنن. خب ببینید، این یک پیام داره، پیام داره برای کل دنیا که مقاومت زنده است و در حقیقت یک رفراندوم هم هست، رفراندوم نسبت به جریان مقاومت، که اون جریانی که مورد تایید مردم هست و در افکار عمومی دنیا قابل قبول هست، جریان مقاومت حالا به سردمداری حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین اشغالی، و این که این گفتمان اشغالگری و جنایتی که رژیم صهیونیستی رقم زد در طول این سالیان، هیچ جایی و محلی از اعراب در اذهان عمومی دنیا و منطقه نداره و یک پیام کاملا واضح و روشن نسبت به این مسئله بود. در خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم. خب این یک پیام در واقع به همه دنیا که مقاومت زنده هست که شما اشاره کردید، و در واقع همه دنیا امروز خواهند دید و خواهند شنید، اگر البته رسانه ها منعکس بکنن، که شما میدونید امپراتوری رسانه ای در اختیار دنیای استکبار هست و خیلی وقتا مسائل آنچنان که باید منتقل نمیشه. در این ارتباط یک مقدار صحبت بفرمایید.
خب بله، دشمن قطعا از انعکاس این ماجرا جلوگیری خواهد کرد، بله، در حد توان خودش. اما خب مثل گذشته نیست، ما الان رسانه های آزاد رو داریم، بستر فضای مجازی رو داریم که بسیار خوب در اختیار مردم قرار داره. همه بسترهای فضای مجازی امروز بالاخره قطعا فعال خواهند شد و مردم فارغ از سیاست حکومت ها و خط قرمزهایی که اونها حالا به حق یا باطل قائل هستن، این رو انعکاس خواهند داد.
بله.
و چیزی نیست که قابل پنهان شدن باشه. قطعا بالاخره انعکاس خوبی در دنیا پیدا خواهد کرد علی رغم تلاش دشمنان. اما اون چیزی که مهم هست اینه که در خود لبنان و در این منطقه این مسئله میتواند یک ثباتی و یک عرضم به حضور شما که آرامشی، یک نقطه ثقلی ایجاد بکنه برای جریان مقاومت که با قوت به کار خودش ادامه بده و تا اضمحلال کامل رژیم صهیونیستی از پای ننشینه، یک قوت قلبی برای مردم لبنان، برای مردم فلسطین و تمام هواداران اونها در جبهه مقاومت خواهد بود.
بله.
این رو نمیتونن از بین ببرن، ولو اینکه حالا امپراتوری رسانه‌ای به قول شما در اختیار اونهاست، همون رسانه‌های آزاد جلوی این ماجرا رو خواهند گرفت و هم به اصطلاح بسترهای فضای مجازی که در اختیار مردم هست انعکاس خواهند داد و هم این که برای خود مردم این منطقه و این دو کشور قطعا امیدبخش خواهد بود حرکت امروز و یک نقطه عطف تاریخی رقم خواهد خورد.
بله. به نظر میرسه احسانی که یکی از مهمترین پیام‌های این حضور میتونه به بخشی از سیاستمداران و دولت مردان داخل لبنان باشه و در واقع سستی هایی که اینا در جریان ماهای گذشته داشتن.
قطعا همینطوره. بله بله. اینکه بالاخره یک جمعیت میلیونی وارد میدان بشن، این یک رفراندومی برای مقاومت خواهد بود و اینکه مردم اعلام خواهند کرد که در کنار چه کسانی خواهند ایستاد، در کنار کسانی که به دنبال عزت کشورشون، به دنبال عزت منطقه باشند، در مقابل کسانی که باج ندهند به ظالمان و مستکبران زمانه، در کنار اینها خواهند بود. حالا دیگران اگر میخوان برن به حکومت‌ها یا دولت‌ها ببندن به تعبیر امروزی‌ها و با اونها بدبستان سیاسی داشته باشن، اما مردم در کنار کسانی خواهند بود که به نفع منافع کشورها و ملت‌های منطقه و آزادی‌خواه در حرکت هستند. این پیام کاملا واضح و روشنی خواهد بود.
بله. و این حضور آیا میتونه که روی تصمیم گیری دو تا چهره شناخته شده اثرگذار باشه، یکی ترامپ و دیگری نتانیاهو؟
قطعا اگر اونها چشم خودشون رو به روی حقیقت نبندن و اگر عقلی داشته باشن و به اصطلاح تجزیه و تحلیل بکنن قضایا رو بر اساس واقعیت‌ها و حقایقی که در این منطقه جاری هست، به طور قطع و یقین بر روی اونها هم تأثیر خواهد گذاشت و نسبت به موضع‌گیری اونها اثرگذار خواهد بود و منجر به یک سری عقب نشینی‌ها قطعا خواهد شد. این در شکی نیست.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
بزرگواری. خدا
سلامت باشین. خدا نگهدار شما.
در پناه حق باشین.
سيد العشق إليك القلب يخضع صوتك يا نايا حنين روحي يسمع بابك يا ابن الأنجبين الغر يفرع نحوك يا درب الكمال المرء يهرع نحوك يا درب الكمال المرء يهرع الله أكبر يا سيد النصر زلزل عدانا يا أسد ازأر مولاي مولاي الثأر عالثأر لبيك لبيك يا ابن حيدر مولاي مولاي الثأر عالثأر لبيك لبيك
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید. گذرگاه تورخم برای دومین روز متوالی برای هر گونه رفت آمد بسته مانده. پیش از این فرماندهی امنیه طالبان در ولایت ننگرهار گفته که این گذرگاه مرزی بامداد دیروز از سوی مرزبانان پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد. هرچند طالبان پیش از این گفتند که مقام‌های مرزی پاکستان تاکنون درباره علتش چیزی نگفتند، عربی میگن که طرف پاکستانی گذرگاه تورخم را به دلیل ایجاد پاسگاه توسط نیروهای مرزی طالبان در نزدیکی آن بسته. این در حالی است که شماری از بازرگانان و شهروندان افغانستان میگن که ادامه بسته ماندن این گذرگاه مرزی اونا را با مشکلات جدی مواجه ساخته. در همین خصوص همکارم محمد آصف شینواری بیشتر توضیح میده.
گذرگاه تورخم برای دومین روز از جانب نظامیان پاکستانی برای هر گونه ترافیک و رفت آمد مردم مسدود نگه داشته شده. مولوی عبدالجبار حکمت، کمیسر نظامی طالبان در شهرک مرزی تورخم، گفته است که با وجود تلاش‌های مکرر برای بازگشایی مجدد گذرگاه تورخم، هنوز با نظامیان پاکستانی به نتیجه نرسیده است. مولوی عبدالجبار حکمت گفته است که از تمام کسانی که میخوان با پاکستان سفر نماید تقاضا نموده تا الا اطلاع ثانی آنها برای جلوگیری از ازدحام بیشتر به شهرک تورخم سفر ننماید. مولوی عبدالجبار حکمت همچنان گفته است که در حال حاضر ازدحام بیشتری از وسایط باربری حامل اموال تجاری و تعداد زیادی از مریضان در تورخم سبب شده است که بی نظمی های در تامین امنیت در این شهرک با وجود بیاید و آنها با مردم اطمینان داده است که با اساس هدایت مقامات زیرصلاح در تلاش گفتگو با مرزبانان پاکستانی هستند تا این گذرگاه دوباره بازگشایی شود. در غیر آن شهرک تورخم گنجایش اینقدر ازدحام را ندارد و مردم باید یا دوباره برگردند به شهر جلال آباد و به مناطق اصلیشان و یا هم در حالی که میخواهند سفر کنند با پاکستان از آمدن به تورخم اجتناب نماید. تا حال نظامیان پاکستانی در مورد عوامل اساسی مسدود شدن این گذرگاه چیزی نگفته، اما رسانه های پاکستانی گزارش داده است که پاکستان در واکنش به تاسیسات جدید نظامیان طالبان در امتداد خط فرضی دیورین در ولسوالی های دوربابا، گوشته و لالپوری ولایت ننگرهار این گذرگاه را برای هر گونه ترافیک و رفت آمد مردم مسدود نموده. پیدان یعنی گفته است که روز گذشته 6 جسد افغانهای مقیم در پاکستان اجازه یافته تا وارد ولایت ننگرهار شود و دیگر به هیچ کس با مریضان و با وسایط بربری و مسافرین اجازه رفت آمد داده نشده. گزارش امروز همین بود، تا گزارشات بعدی خداوند یار شما.
گزارشی بود از محمد آصف شینواری. نبود قانون مشخص در مورد رسانه ها در افغانستان یکی از چالش هایی است که اهالی رسانه در افغانستان را در طول 3.5 سال گذشته با چالش های مواجه کردند. حکومت طالبان از زمان تسلط بر افغانستان هیچ سازوکار قانونی را در مورد رسانه ها وضع نکردند و اهالی رسانه میگن که برخی قوانین که از سوی حکومت در مورد رسانه ها ابلاغ شده نمیتونه برای رسیدگی به مشکلات رسانه ها و خبرنگاران و بررسی پرونده های خشونت علیه رسانه ها و دیگر مشکلات اونا کافی باشه. حکومت طالبان در حال حاضر افغانستان بدون قانون اساسی و بر اساس فرمانهای ملا هبت الله رهبر این گروه اداره می کنند، اما مشخص نیست که ملا هبت الله در زمینه بازنگری قانون رسانه ها چه فرمانی داده. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان در مورد ای که چرا تاکنون در مورد رسانه ها قانونی وضع نشده به یکی از رسانه های افغانستان گفت:
شما می دانید که افغانستان یک تحول بسیار عظیم را پشت سر گذاشت و در تمام جنبه ها نیاز به یک بررسی و یک وضعیت دقیق سنجیدن با کار بود. در ارتباط به تمام مسائل شما آگاه هستیم که هم اکنون سر لوایح کاری بسیار از وزارت ها به شمول پالیسی رسانه ها کار جریان داره و مسئولین امر سر از این کار کرده، بلخص وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، و تا جایی که ما معلومات داریم ایست که از سوی نهادهای دولتی مرتبط با رسانه‌ها این موضوع همیشه تعقیب میشه. بلخص وقتی ما با رسانه‌ها مجلس می داشته باشیم و دغدغه‌های از اونا رو میبینیم، باز به تماس میشویم که این موضوع اگر هرچه سریع‌تر اگر حل میشد برای ما هم یک وضاحت بود. طبعا یک قانون یک چوکات است، یک طرز العمل است. وقتی یک چوکات، یک نظم و یک قانون وجود داشته باشه، حکومت هم با صلاحیت و با یک پشتیبانی قوی تر نسبت به کار خود، بلخص نهادهای مرتبط با اون قانون میتونه کار خود پیش ببره و همچنین کسایی که با این قانون سر و کار می داشته باشه. ما در موضوع رسانه‌ها که صحبت میکنیم، یعنی طبعا